دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. برنامه انعکاس امروز به صورت ویژه نگاهی داره به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی که امروز تلاش داریم از ابعاد مختلف به این موضوع بپردازیم. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونید شنونده برنامه باشید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه امروز انعکاس. خب، 10 روز پس از حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان بخشی از خاک ایران و به شهادت رسیدن 7 نفر از مستشاران قانونی کشور و واکنش نشان ندادن صریح جامعه بین المللی به این اقدام غیر قانونی، بامداد امروز یک شنبه 26 حمل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک پهپاد و موشک به سوی سرزمین های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. مردم ایران اسلامی در ولایت‌های سراسر کشور همزمان با شلیک پهپادها و موشک‌ها به سمت رژیم صهیونیستی با تجمع و سردادن شعار علیه این رژیم کودک‌کش از این اقدام حمایت و ابراز خوشحالی کردند. سرلشکر حسین سلامی در گفتگویی درباره پاسخ نیروی هوافضای سپاه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از مستشاران ایران در سوریه اظهار کرد، رژیم صهیونیستی از هر نقطه به منافع و شخصیت‌ها و شهروندان ما حمله کند، ما آنها را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. وی بیان کرد رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا دفاع عمیق و چند لایه‌ای را در حریم هوایی فلسطین اشغالی ایجاد کرده بود که با عبور از این سیستم چند لایه و پیشرفته کاری بسیار سخت و مستلزم این بود که نبوغی در طراحی در این حمله داشته باشیم. ده ها فروند، پهپاد، کروز و بالستیک توانستند این لایه‌های به ظاهر عمیق دفاعی را در هم بشکنند و اهداف ما را در سرزمین‌های اشغالی صهیونیستی مورد هدف قرار دهند. سرلشکر سلامی تاکید کرد تا این لحظه اطلاعات ما روی تمام اصابت‌ها کامل نیست، اما آن بخش از اصابت‌هایی که گزارش‌های دقیق، مستند و میدانی داریم نشان دهنده آن است که این عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار اتفاق افتاده است. و این گفته مردم ساکن در سرزمین‌های اشغالی، مقامات صهیونیست و ارتش تروریستی و اشغالگر رژیم صهیونیستی و آمریکا تا این لحظه بهتر از ما اثرات کوبنده این ضربات را تشخیص داده و متوجه شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد در پیروی از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و دولت تروریستی آمریکا هشدار داده می‌شود هر گونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد. همچنین آمریکا نسبت به اقدامات شرارتبار رژیم صهیونیستی مسئولیت داشته و در صورت مهار نکردن این رژیم کودک‌کش در منطقه باید تبعات آن را بپذیرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر سیاست حسن همجواری با همسایگان و کشورهای منطقه تصریح کرد هر گونه تهدید توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از مبدأ هر کشوری پاسخ متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران را به منشأ تهدید به دنبال خواهد داشت. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. امروز به صورت ویژه نگاهی داریم به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی. در مورد آخرین رویدادها پیرامون این موضوع باز هم صحبت خواهیم کرد، اما همکنون همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با دکتر صاحب محمد هاشم عصمت اللهی، تحلیلگر مسائل سیاسی، برقرار است. دکتر صاحب سلام بر شما، بفرمایید ارزیابی شما از این حملات چیست؟
سلام بر شما و تمام شنونده های برنامه خوب شما. بله، من اجازه میخوام در آغاز از آیه 194 سوره بقره مدد میگیریم که خداوند در قرآن میفرماند فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، هر کسی، هر ظالمی، هر ستمگری بر شما ظلم را روا داشت و دست درازی کرد به اماکن شما و به خاک شما و به حیثیت شما، او را از پای در آورید، به اندازه ستمی که به شما رسانده است اقدام بالمثل داشته باشین. اقدام جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در بامداد روز یک شنبه 26/1/1403 به مراکز مهم نظامی، هم از زمینی و هوایی و در قلمرو رژیم اشغالگر صهیونیستی، نه تنها جدی بودن نظام اسلامی ایران را در برابر ظلم و استکبار جهانی به نمایش گذاشت که نشان داد همچنان در کنار مظلومان جهان و به ویژه مظلومان فلسطین ایستاده است. بدون شک حملات بامداد امروز از طرف جمهوری اسلامی ایران معادله قدرت را در غرب آسیا تغییر داد و رژیم اسرائیل را در سراشیبی سقوط قرار داد و جان تازه بر کالبد جریان مقاومت اسلامی دمید. من بنابی خود به عنوان یک مسلمان افغانی، از همه مسلمانان به ویژه مسلمانان غرب آسیا میخواهم در این مرحله اساس به پویش ضد صهیونیستی بپیوندن و با هر امکان رسانه‌ای که در اختیار دارن وارد جنگ شناختی شوند و ماهیت استکبار اسرائیلی و عامیانشان را برملا سازند که صبح پیروزی نزدیک است. با عملات امروز واقعا قلوب مسلمانان را مرهم گذاشت و مخصوصا در دفاع از مردم مظلوم که امشب مردم غزه ساعات آرامش و نشاط را به سر بردن که دشمنشان مورد اصابت عملات موشکی، آفندی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و این اقدام سکوت جوامع اسلامی را شکستان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مسلمان ها و قضاوت نشستن و همه مسلمانان در هر نقطه که بوده تا اینجا که ما علاوه بر مردم دلیر و با شعور و عاقل ایران در سرزمین های مختلف از این اقدام جمهوری اسلامی ایران به شایستگی استقبال کردند، به خصوص فلسطینی ها، به خصوص یمنی ها و سوری ها و جهان. به این ترتیب من فکر میکنم یک تقابل در حال حاضر، یک تقابل بسیار جدی بین اسلام و کفر، بین ظالم و مظلوم، یک تقابل جدید پیدا شده و این تقابل در مقیاس منطقه و جهان است و مسلمانان دیگه صف خود باید روشن کنن و در کنار مظلوم و در کنار مقاومت قرار بگیرن.
دکتر صاحب عصمت اللهی، شما اشاره کردین به نقش حمایت مردم به خصوص مسلمانان جهان، این که میتونن نقش بسیار مهمی را داشته باشن. اکنون با توجه به این حملاتی که صورت گرفت، حملات موشکی و پهپادی، فکر میکنین که مردم در کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای اسلامی مشخصا چه اقدامات را میتونن و باید انجام دهن برای حمایت از مردم فلسطین، به خصوص مردم غزه که بیش از 6 ماه است که متحمل خسارت‌های زیادی شدن، جنایت‌های زیادی را ما از رژیم صهیونیستی در غزه دیدیم. اکنون وظایف کشورهای اسلامی به خصوص ملت‌های مسلمان و آزادی خواه جهان چیست؟ با توجه به اینکه اکثر کارشناسان تاکید دارند که حملات موشکی و پهپادی ایران میتونه که ضربات کوبنده محسوب شود به رژیم صهیونیستی و حتی کارشناسان تاکید دارند که تحولاتی که ما در چند ماه اخیر شاهد آن هستیم فروپاشی این رژیم را بیش از پیش تسهیل میکنه و زمینه های زوال این رژیم را فراهم میکنه.
ما از در این مرحله بسیار حساس تاریخ مبارزه و تاریخ اسلام و کفر و اسلام و ظلم ما وارد یک پیچ تاریخی شدیم و ما در این مرحله باید استراتژی امت اسلامی را در دستور کار خود قرار بدیم و از امت اسلامی دفاع کنیم و فراتر از مسئله قومیت، فراتر از مسئله ناسیونالیستی و ملیگرایی، این در مقیاس جهان اسلام است که در این مرحله اساس ملت مسلمان هم از شیعه و سنی در قبال مظلومیت مردم فلسطین و در برابر کشتارها و جنایات اسرائیل باید بر اساس اندیشه امت میوری قیام کند و با برنامه های جنگ شناختی و جنگ ترکیبی به میدان وارد شوند و با تظاهرات و با پویش های مردمی و خیزش های مردمی باید حضور خود را تأسیس کنند و همچنان فراتر از جهان اسلام از دنیایی که وجدان بیدار دارند، وجدان بشری و انسانی دارند، در این مرحله از جهان هم انتظار میرد که در برابر پدیده ظلم و جنایت و در برابر پرونده‌ای که در 6 ماه و 7 ماه اخیر این پرونده را اسرائیل بنده خود داره و سراسر پرونده ضد بشری و هولوکاست و بالاخره نژادگرایی و بالاخره در این پرونده که سراسر ظلم است، جنایت است، آدم کشی است، قساوت است، جهان آزاد به هم باید عکس العمل نشان بده تا از شر رژیم غاصب صهیونیستی برای همیشه بشریت آزاد شود و این غده سرطانی به نام صهیونیسم باید از ریشه کنده شود و اقدام دیروز پیروز یهودهای جهان به خصوص در انگلیس و در آمریکا که صف خود را از صف اسرائیل جدا کردن یک اقدام خوبی در مقیاس جهانی. از این پویش ها و از این اقدامات لازم است در این منطقه و مخصوصا که امروز جمهوری اسلامی ایران تلایدار دفاع از مظلومین جهان و دفاع از مسلمانان جهان قرار دارد، ما در کنار جمهوری اسلامی ایران باید قرار داشته باشیم و در حمایت از مظلومیت فلسطین باید ما در کنار جریان مقاومت قرار بگیریم. اقدامات همزمان یمنی ها و اسرائیل و همچنان لبنانی ها و همچنان مردم سوریه در این همسویی و هم جهتی جمهوری اسلامی ایران قابل ستایش است و همچنان موازی که کشور روسیه گرفت و کشورهای دیگر، اینا امیدوار کننده است که بلد. این موازی نشان میده که اسرائیل به صورت قطعی در آستانه در فروپاشی شو در آستانه فروپاشی قرار دارد و انشاءالله ما مطمئن هستیم که صبح پیروزی برای مسلمانان برمیجن مسلمانان فلسطین نزدیک شده است.
بله، بسیار تشکر از شما دکتر صاحب. محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، با شما خداحافظی میکنم دکتر صاحب. خدا نگهدار شما. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه به صورت زنده و مستقیم. ساعت 12:45 دقیقه و 28 ثانیه است. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان عزیز، امروز برنامه انعکاس به صورت ویژه و اختصاصی میپردازه به حمله موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی. اما رویداد دیگر این که محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران گفته که هر کشوری که حریم هوایی یا خاک خود را برای حمله به ایران باز کند پاسخ قاطع دریافت خواهد کرد. همزمان با حملات موشکی و پهپادی ایران علیه اسرائیل، منابع حزب الله اعلام کردند حزب الله با پهپادهای انتحاری سامانه گنبد اسرائیل را هدف قرار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلام ایران هم امروز در جلسه علنی مجلس در واکنش به حمله نیروهای مسلح ایران به مواضع رژیم صهیونیستی گفت سیلی مردم ایران به دشمن صهیونیستی محکم و درس‌آموز بود. آقای قالیباف با تاکید بر این که انتقام از رژیم غاصب و کودکش اسرائیل موجی از شادی و غرور را در مسلمانان جهان ایجاد کرده است گفت
سیلی مردم ایران به دشمن صهیونیستی که به کنسولگری ایران تعرض کرده بود و خاک کشورمان محسوب می شود محکم و درس‌آموز بود. پاسخ بازدارنده و پشیمان کننده مدافعان حریم کشور عزیزمان ایران دل هر ایرانی را که دل در گرو عزت و امنیت کشور پر افتخارمان را دارد شاد کرد. اقدام نظامی ایران در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک کشورمان بر اساس منشور سازمان ملل متحد بود و در صورتی که رژیم صهیونیستی با یا متحدان آنها غلط دیگری سر بزند پاسخ طراحی شده ایران شدیدتر خواهد بود. انتقام از این رژیم قاصب و کودک‌کش موجی از شادمانی و غرور در دل مسلمانان جهان ایجاد کرده است. دولت‌های مسلمان با پیروی از خواسته ملت‌های خود که همانا تنبیه متجاوزان صهیونیست است در سمت درست تاریخ بایستند و خود را مقابل اراده ملت‌ها قرار ندهند. جمهوری اسلامی ایران بر این اصل تأکید دارد که هر گونه تهدید از مبدأ هر کشوری پاسخ مناسب و شدید به منشأ تهدیدات را در پی خواهد داشت. ایجاد امنیت پایدار منوط به پشیمان کردن هر متعرض به کشور است و جمهوری اسلامی ایران که نشان داده است غیرتمندانه نسبت به حفظ خاک و امنیت کشور برخورد می کند با اقتدار به وظیفه ملی خود عمل کرد.
در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران با فریاد مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا از اقدام نظامی نیروهای مسلح ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک قدردانی کردند. اما بازم برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ارتباط ما برقرار شده با دیگر کارشناس سیاسی آقای مختاری. سلام بر شما آقای مختاری، تشکر از این که وقت گذاشتید و حضور پیدا کردید در برنامه انعکاس. حملاتی که انجام شد از بامداد امروز میبینیم که بازتاب زیادی داشته در محافل گوناگون خبری. ارزیابی شما چیست؟ فکر میکنین که این حملات قاطع و کوبنده، فکر میکنین چه اثراتی را میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتان. همون گونه که مقام معظم رهبری فرموده بودند که سیلی پشیمان کننده به صورت متجاوز داده خواهد شد، طبعا دنیای بشری، نه تنها دنیای اسلام بلکه همه جهان منتظر عکس العمل جمهوری اسلامی بودند، علل خصوص امتهای اسلامی که با تجاوزات وحشیگرانه اسرائیلی ها سرخورده شده بودند، با این همه جنایتی که در غزه صورت گرفت و عکس العمل قابل توجهی از سوی کشورهای عرب و کشورهای اسلامی صورت نگرفته بود و خیلی دلشکسته و ناامید شده بودند و مخصوصا با تجاوزی که به سفارت جمهوری اسلامی صورت گرفت، این ناامیدی و این یأس به صورت فزاینده فضای ملت‌های مسلمان و آزاده جهان رو فرا گرفته بود. خب طبعا خب خیلی ها چشم انتظار بودند که یک اقدام جدی کوبنده و پشیمان کننده از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره، که خب عملا ما در سحرگاه امروز شاهدی این اقدام بودیم که همون گونه که وعده داده شده بود، یک اقدامی کوبنده دقیق حساب شده و از هر جهت با یک برنامه ریزی دقیق وسیلی محکمی بود. یعنی دقیقا حملات و موشکباران به اون نقطه انجام شد که از اون نقطه سفارت جمهوری اسلامی مورد حملات و هجمه قرار گرفته بود. خب طبیعی است به لحاظ عرف دیپلماتیک سفارتخانه های هر کشور در هر نقطه خاک اون کشور محسوب میشه، لذا اقدامات جمهوری اسلامی مطابق با معیارهای بین المللی حساب شده دقیق و در این حال کوبنده بود که قلب ملتهای مسلمان را در قدم اول شاد و در قدم بعدی کل آزادگان جهان را واقعا خوشحال ساخت و از همه اینها مهمتر مردم مسلمان فلسطین بود که خوشحالی مضاعف داشتن و حتی بعضی از گزارش ها حاکی از این بود که مردم غزه بعد از 6 ماه شب آرامی را سحر کردند و صدای غرش موشک ها یا پهپادها یا تیاره های اسرائیلی را بالای سرشان مشاهده نکردند، چون آنچنان وحشت و ترسی فضای اسرائیلی ها و سرزمین های اشغالی را فرا گرفته بود که اونها بالاخره این جرأت را نکردند که خب در اونجا هم حملات انجام داد. در این حال کار بسیار دقیق حساب شده بود. شاید خیلی ها گمان نمی کردند که چنین اقدامی از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره، به دلیل وابستگی که اسرائیل با دنیای غرب و کشورهای قدرتمند جهان مثل آمریکا دارند. همه شاید این گونه فکر می کردند یا باور داشتند و دارند که اسرائیل چون محصول آمریکایی هاست و به هر حال وابسته با آمریکایی هاست، حمله به اسرائیل یعنی حمله به آمریکا، طبعا اقدام اسرائیل از سوی ایرانی ها بدون پاسخ خواهند ماند، چون ممکنه اونها آمریکایی ها را در مقابل خودشان ببینه. ولی خب ما سابقا هم شاهد بودیم که جمهوری اسلامی وعده هایی که داد در ارتباط با حفظ و حراست از سرزمین خودش با کسی تعارف و شوخی قطعا نداشته و ندارد، ولی در اقدامات قبلی هم که در برابر آمریکایی ها صورت گرفت، مثل بمباران و مشکبارانی که عین الاسد بالای عین الاسد داشتن و همینطور پهپادهای آمریکایی ها را که ساقط کردن، اینها در حقیقت نمونه هایی بود از اقدامات جمهوری اسلامی.
بله آیه مختاری،
در دفاع از خاکش.
بله آیه مختاری، بیش از 6 ماه است که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات بیشمار شده در غزه. نسل کشی که در غزه انجام میده میبینیم که بازتاب زیادی داشته، اعتراضات زیادی حتی در کشورهای اروپایی و خود امریکا داشته، مردم به شدت محکوم کردن جنایات رژیم را. اما این حملاتی که دیشب انجام شد، باور اکثر کارشناسان و تحلیلگران نظامی، او هیمنه و بحثی که میشد در رابطه با قدرت نظامی رژیم صهیونیستی، به باوری کارشناسا هیمنه رژیم صهیونیستی فرو پاشید. فکر میکنین اکنون با توجه به این حملات موفقیت آمیزی که انجام شد، کشورهای اسلامی، ملتهای آزادی خواهی جهان چه اقداماتی را میتونن و باید انجام دهن تا رژیم صهیونیستی جنایات در غزه را متوقف کنه، با توجه به این که میبینیم در شورای امنیت بارها این بحث مطرح شد اما به نتیجه نرسید، جنایات همچنان ادامه داره. اکنون فکر میکنین که چه اقداماتی میتونه و باید انجام شود؟
دو نکته قابل تأمل است که قاعدتا باید اساسا ترس کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان با اقداماتی که تاکنون صورت گرفت، چه از سوی جمهوری اسلامی چه از سوی محور مقاومت در نقاط مختلف منطقه، خب باید ترس خیلی ها رخته باشه و این جرأت به وجود آمده باشه که می شود در برابر اسرائیل استاد شد و او را به زانو در آورد و او را پشیمان ساخت. و نکته اصلی این بود که خیلی ها به این باور بودند که اسرائیل خط سرخ آمریکایی هاست و لذا تقابل با اسرائیل یعنی تقابل با آمریکا، که این مطلب عملاً به اثبات رسید که در آمریکایی ها همون گونه که خیلی ها را قربانی منافع خودش کرد، اگر لازم باشه اسرائیل را هم قربانی خواهد کرد، همون گونه که پیامایی از سوی آمریکایی ها مخابره شد مبنی بر این که ما با ایران به صورت مستقیم مواجه نخواهیم شد و حتی اظهار کردن که در این امر ما دخالت نداشته ایم. نکته دوم، ابزارهای تبلیغاتی که در عرصه امنیتی از سوی اسرائیل ها تبلیغ می شد، مثل گنبد آهنین که هیچ پرنده ای از روی اسرائیل عبور کرده نمی توانه یا در اونجا فرود آمده نخواهد توانست، خب معلوم شد که این گونه نبوده. خودی خب این موشک هایی که ارسال شد، تعداد کثیری از این موشک ها به هدف اصابت کرد و بالاخره گنبد آهنین کاربرد عملا نداشت. به هر حال در مجموع به این نتیجه می رسیم که خب همه مخصوصا کشورهای آزاده جهان به این نتیجه می رسند که می شود در برابر اسرائیل با توجه به این که دارای بمب هسته‌ای هست در برابر او ایستاد شد و او را پشیمان کرد و او را از سرزمین های اشغالی بیرون راند و طبعا باید کشورهای اسلامی در این عرصه در اندیشه و در تفکرشان تجدید نظر بکنند، در پیمانهایی که دارند تجدید نظر بکنند و در جهت اتحاد و همبستگی و امت اسلامی برنامه ریزی داشته باشند.
بله، بسیار تشکر از شما آقای مختاری، کارشناس سیاسی، از این که در گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. گفتگویی بود با محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نوشته یک گروه الکترونیکی که به گفته آنها ایرانی هستند بر رادارهای رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و صدها هزار پیام برای شهروندان اسرائیلی ارسال کرده است. به نوشته این روزنامه، این گروه الکترونیکی در بیش از 500 هزار پیام به اسرائیلی ها اعلام کرد تاوان جنایت سران خود را خواهند پرداخت و به آنها اطمینان داد که این سران از ماجراجویی های احمقانه خود پشیمان خواهند شد. شبکه خبری المیادین هم از خسارت شدید به پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی در حمله موشکی ایران خبر داد. یک سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خسارت‌های زیادی به پایگاه نظامی ناتیم در جنوب اراضی اشغالی وارد آمد. شبکه خبری المیادین همچنین تصاویر متعددی در خصوص حمله‌های پهپادی و موشکی ایران ضد تأسیسات نظامی و میدان‌های هوایی رژیم صهیونیستی و وقوع آتش‌سوزی در این منطقه‌ها بعد از انفجارهای گسترده منتشر کرد. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مسئولان رژیم صهیونیستی گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از 185 پهپاد و 36 موشک کروز و 110 موشک زمین به زمین در حمله به اسرائیل استفاده کرده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. برنامه انعکاس همونطور که دیروز هم توضیح دادیم، با توجه به تغییری که در کندکتور برنامه ها پیش آمده به مناسبت سال نو، از این به بعد همین ساعت یعنی 12:30 تقدیم حضورتان میشه. تکرار آن هم بعد از ظهر انشالله. دوستانی که نتونستن برنامه رو بشنوند حتما میتونن که دنبال بکنن. از طریق سایت هم میتونید برنامه رو بشنوید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
دروغا تن با من دیوونه دیوونم واقعا، که پای تو نامم میشینم و میبارم. بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم. مهمی بعدش هستن نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش. یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم. میرم پی کارم، میرم پی کارم. میرم پی اون سی که تو گیر نیاوردم، تا تو بم برسی ندیدم اون روزو مردم. دردم این از خودی خوردم، از خودی خوردم. از من بهتر زیاده، تو که نمیدیشون از دست، ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست. اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست، مراقب منم هست. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش. یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم. میرم به یه کارم، میرم به یه کارم.
زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیم شما خوبانه همراه میکنیم.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
سه مرحله از زبان فارسی. سلام دوستان، ما در برنامه پیش گفتیم که در یک دیدگاه کلی ما یک خانواده بزرگ زبانهای هند و اروپایی داریم که در این میان شاخه بزرگی از آن زبانهای هند و ایرانی است و خود زبانهای هند و ایرانی انواع مختلف دارند و از آن میان یکی فارسی است.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زینغند فارسی، زینغند فارسی که به بنگال می رود.
اما زبان فارسی همیشه همین چیزی بوده است که امروز می‌بینیم؟ نه، این زبان در طول زمان هم بسیار تحول پیدا کرده است. در یک دیدگاه کلی، زبانشناسان فارسی را به سه دوره تقسیم کردند. یکی زبان فارسی قدیم است که در دوره هخامنشیان رایج بوده است. این خط میخی که گاهی در کتیبه‌های قدیمی می‌بینیم، در واقع خط همان فارسی باستان است. دیگری زبان فارسی میانه است که در زمان ساسانیان رایج بوده است و با فروپاشی حکومت ساسانیان به مرور زمان ناپدید شده است. اما نکته جالب این که بعد از اسلام و در زمان حکومت عباسیان، بعضی از خاندانهای قدیمی این سرزمینها دوباره به سوی زبان کهن خودشان روی آوردند و زبان فارسی میانه که در نواحی غربی ایران دچار فراموشی شده بود، در نواحی شرقی یعنی ماوراءالنهر و خراسان دوباره رواج یافت و به نام فارسی دری نامیده شد و از اینجا دوباره گسترش یافت و همان نواحی غربی را هم در خود گرفت. مثل اینکه شعله‌ای در یک منطقه خاموش شود ولی از یک جای دیگر از بقایای آن یک آتش فروزان دیگر روشن شود که همان زبان فارسی دری است و ما و شما با آن صحبت می‌کنیم.
گفتاری دری
و این فارسی دری هم البته با مرور زمان تحولاتی یافت، به طوری که بعضی از واژگان آن به کنار نهاده شد و واژگان جدیدی به جای آنها آمد. ولی این تحول به طوری نیست که ما آثار ادبی فارسی دری اولیه را نتوانیم دریافت کنیم. ما براحتی شعر رودکی را می‌خوانیم که بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
موی جوی مولیان آمد همی، یاد یار مهربان آمد همی. Thank you.
ساعت 7:30 شام و وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو داری همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عملیات راکتی این کشور علیه رژیم صهیونیستی گفت محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی به این معناست که ما هیچ هدف ملکی را در پاسخ خود تعریف نکردیم و هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی را هدف قرار ندادیم. حسین امیر عبداللهیان بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری درباره پاسخ راکتی سپاه پاسداران به تجاوز اخیر صهیونیست‌ها در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اظهار کرد. در این عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محاسبات دقیق و با استفاده از پهپاد و راکت‌های هدایت شونده پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی را که طیاره‌های F-35 این رژیم در آنجا نگهداری می‌شوند و عملیات ضد ساختمان سفارت ایران در دمشق با استفاده از امکانات آن پایگاه نظامی انجام شد هدف قرار دادند. و با تاکید بر محدود بودن ایران در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی تصریح کرد.
شب گذشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام هماهنگ اهداف نظامی رو در درون رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار دادند. عملیات نظامی ایران محدود بود. ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. در این عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محاسبات دقیق با استفاده از پهپاد و موشک‌های هدایت شونده و دقیق اولا پایگاه نظامی که هواپیماهای F-35 در اختیار رژیم صهیونیستی در آنجا نگهداری می شوند و عملیات بر روی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با استفاده از امکانات این پایگاه نظامی و F-35 انجام شد. این پایگاه و مقر مورد هدف قرار گرفت. همچنین در نقطه دیگری عملیاتی انجام شد که به واقع مرکز اطلاعاتی و چشم رژیم صهیونیستی برای هدایت تمام عملیات‌های 6 ماه گذشته و از جمله عملیات اخیر بر روی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق مجموعه اطلاعات و هدایت‌های اطلاعاتی از آن نقطه انجام می‌شد. محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی به این معناست که ما هیچ هدف غیر نظامی در پاسخ خود تعریف نکردیم. نیروهای مسلح ما هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی رو مورد هدف قرار ندادند. حتی در حمله به پایگاه نظامی که مرکز عملیات رژیم صهیونیستی علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، دقت لازم برای برخورد و پاسخ به رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت.
وزارت خارجه حکومت طالبان هم با صدور بیانیه از پاسخ نظامی شب گذشته جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی دفاع کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه خود نوشت رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را در اول ماه آوریل سال روان برخلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان حملات جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل را یکی از اقدامات دفاعی مشروع از سوی ایران خوانده است. در پی حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل، وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای این اقدام ایران را دفاعی مشروع دانسته و گفته است که حمله رژیم غاصب اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق در اول ماه اپریل خلاف تمام موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این بیانیه افزوده که رژیم اسرائیل از اکتبر سال گذشته تا کنون با نسل کشی ادامه داده و بیش از 33,000 غیر نظامی را در غزه کشته است و با نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی تلاش کرده که تا توجه جهانیان را از جنایات خود با سوی دیگری جلب کند. در این بیانیه همچنان آمده که حکومت طالبان از کشورهای با نفوذ جهان و منطقه می‌خواهد تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تلاش‌های خود را برای توقیف جنایت رژیم صهیونیستی اسرائیل تسریع بخشد. همچنان گفتنی است که حملات تنبیهی بامداد امروز جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل با استقبال مردم افغانستان نیز مواجه شده است. این در حالی است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در شبکه اجتماعی اکس نوشته که تهران به وعده صادق خود در برابر اسرائیل عمل کرده است. این سفارت نوشته که جمهوری اسلامی ایران به وعده صادق خود عمل کرده و در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم صهیونیستی اسرائیل را مورد هدف موشک‌ها و پهپادهای خود قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که افغانستان در 45 سکتور و در تولید 133 قلم جنس به ظرفیت خود کفایی رسیده است. عبدالسلام جواد آخوندزاده گفته است در 133 قلم اجناس تولیدی که 35 سکتور می شود به ظرفیت خود کفایی رسیدیم و همچنان در 95 قلم جنس تولیدی که 27 سکتور می شود به ظرفیت نیمه خود کفایی رسیده ایم. باز هم گزارشی از زهرا سلطانی از کابل آماده پخش است.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید افغانستان در 133 قلم جنس تولیدی که 45 سکتور می شود با ظرفیت خودکفایی رسیده و همچنان در 95 قلم جنس تولیدی که 27 سکتور می شود با ظرفیت نیمه خودکفایی رسیده است. با گفته وی این وزارت تلاش دارد تا افغانستان از یک کشور وارداتی به صادراتی تبدیل شود.
در 133 قلم اجناس تولیدی که 45 سکتور می شود با ظرفیت خودکفایی رسیدیم و همچنان در 95 قلم جنس تولیدی که 27 سکتور می شود به ظرفیت نیمه خودکفایی رسیدیم. این در حالی است که ادارات اماراتی متحد به استفاده اجناس و تولیدات داخلی جهت حمایت از رشد صنایع در کشور می باشد.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی کشور از جمله عبدالنصیر رشتیابرین باورند که اگر استفاده از تولیدات و محصولات داخلی در پروژه های دولتی افزایش یابد افغانستان به سرعت به سوی استقلال اقتصادی پیش خواهد رفت.
بدون شک، بدون حمایت مردم و حکومت امر ممکن نبود که محقق شود. بنام نفکر میکنم که حکومت هم یکی از بزرگترین مصرف کننده در مارکت میباشه، در صورتی که دولت در تمام پروژه‌های اقتصادی و توسعه خود از محصولات و تولیدات داخلی استفاده بکنه و همچنان مصارف حکومت بیشترش از تولیدات داخلی باشه و اجیت به محصولات و تولیدات داخلی بده. این سبب از این میشه که از یک طرف ما از خروج از داخل افغانستان جلوگیری بکنیم.
با این همه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر افزایش استفاده کالاها و تولیدات داخلی در پروژه‌های دولتی و ملی تاکید کرده و میگوید تلاش‌ها برای یافتن بازار برای محصولات داخلی در داخل و خارج از کشور نیز آغاز شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. شبتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام خالق بی همتا. عزیزان شنونده سلام و درود بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. با برنامه کناب ناب در خدمت شما هستیم. موضوع امروز برنامه ما نیت است. در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عالی را با هم میشنویم.
انسان در مقام در عرصه و در حوزه خارج، در بیرون ذهن و نیت خودش محدوده، هم محدود به مکان هم محدود به زمان. شما نگاه کنید الان اگر دوست داشته باشید که در رکاب امیرالمومنین تو جنگ صفین کمک بدید نمیتونید، چون زمان شما با زمان امیرالمومنین فرق میکنه. شما محدود به این زمانید، هر زمانی نمیتونید در خارج باشید. بخواید تو احد به پیغمبر کمک بدید نمیتونید، تو کربلا به سید الشهدا کمک بدید نمیتونید. زمان بین شما فاصله انداخت، اجازه نمیده. درست همچنین مکان ما رو محدود کرده. یعنی اگر به فرض شما تو کربلا بودید، به فرض اگر تو جناح راست بودید، دیگه نمیتونستید برید آب بیارید برای امام حسین، چون فقط باید یه جا باشید، همه جا که نمیتونید باشید، مکان محدودتون کرده. اگر میخواید برید آب بیارید برای امام حسین، دیگه نمیتونید جلو حضرت بایستید تیرا رو بگیرید موقع نماز، یه جا باید باشید. قبوله زمان و مکان انسان رو در بیرون محدود بکنه، اما در نیت هیچ محدودیتی ندارید. شما میتونید نیت کنید یا امیرالمومنین من با تو، یا رسول الله من با شما در احد در بدر، یا ابا عبدالله من با شما در کربلا، جلود وای میسن. باز اگر کسی از صمیم قلب و صادقانه این نیت رو بکنه که یا سید الشهدا اگر من تو کربلا بودم، تو همه خدمات من بودم، جلود وای میسادم، تیر رو میگرفتم، میرفتم برات آب میآوردم، بچه‌ها تو کمک میکردم، به والله العظیم دارم قسم جلاله بخورم با تمام اعتقادم، تو تمام این ثواب ها شریک. چون انسان با نیت و تعلق خاطرش تو کل عبادات اولیا و انبیا میتونه شریک بشه. نگید که حاج آقا این که شد خیال پردازی، این که شد مجازگویی و تخیلات، ابدا این چی نید. حالا عرض میکنم الان دلیلشو، این امام سجاد به ما یاد داده تو دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه. امام سجاد از خدا اینجوری میخواد، میگه اللهم وفر به لطف که نیتی، خدایا به لطف خودت نیتم رو وافر کن، گسترش بده. شما نیتتو گسترش بده تو کل تاریخ با تمام انبیا و اولیا باشی، توفیر نیت، گسترش نیت، و تو تمام ثواب ها شریکی. بذارید من چند تا دلیلشو بگم. امیرالمومنین از جنگ جمل برمیگشت، اگه خواستید آدرسشو پیدا کنید تو کلمات قصار نهج البلاغه شماره 12، از جنگ جمل هست امیر برمیگشت. یکی از اصحابش با تأسف گفتش که یا امیرالمومنین ای کاش برادرم هم با شما در رکاب شما تو این جنگ بود، به سعادت در رکاب شما سربازی کردن میرسید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که برادر دوست داشت با ما باشه، دلش با ما بود، نیتش این بود که همراه ما باشه. اون طرف گفت آها بله، خیلی دوست داشت باشه با شما، نتونست، یه عذری حال هرچی که بود نتونست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود او هم با ماست، آیندگانی که قرون بعد در آینده خواهند آمد و زمانه بین ما و اونها فاصله انداخته، اما دلشون با ماست، اونها هم با ما، یعنی شماها. جابر ابن عبدالله انصاری، کسی که اولین اربعین سید و شهدا سر قبر ابو عبدالله علیه السلام رفت، معروفه دیگه، پیر غلام اهل بیت که از 14 معصوم 7 تاشون رو دیده بود، یعنی زمان امام باقر از دنیا رفت، از پیغمبر تا امام باقر 7 تا از معصومین رو دیده بود. جابر بعد از قضیه کربلا چله امام حسین علیه السلام که شد، با یکی از علمای کوفه به نام عطیه کوفی که مفسر قرآن بود با هم رفتن کربلا، اولین زائرای امام حسین. هنوز اون موقعی که خطرناک بود، زمان یزید بود، هنوز اصلا مگه میذاشن کسی بره اونجا؟ اینا به هر حال یه جوری رفتن، رفتن کربلا. جابر سر قبر مطهر سید و شهدا شروع کرد اشک ریختن، گریه کردن، خاک رو سر خودش ریختن، خیلی گریه کرد. بعد از اینکه اشک ها و گریه هاش تموم شد، رو کرد به عطیه، این مفسر قرآن که کنارش بود، گفت عطیه ما در ثواب با شهدای کربلا شریک هستیم. عطیه عالم بود، با تعجب گفت ما چجوری شریک هستیم؟ ما که نبودیم با سید الشهدا، نه دستی از ما جدا شد نه سری، ما که با اونا نبودیم که چجوری شریکیم؟ جابر حدیثی رو از پیغمبر گفت، خودم از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود من احب قوما اشرک معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. اگر کسی دوست داشته باشه، دلش با یک جبهه باشه، اینا شریکن، این تو همون جبهه هست. ما دلمون با شهدای کربلا بود، دوست داشتیم با اونا باشیم، با اونا شریک. البته سهم شراکت ها فرق میکنه ها، با اونا شریکیم نه اینکه ثواب از تبل فضل رو به ما میدن، شریکیم به اندازه خودمون، ولی بی نصیب نیستیم. مهم اینه، این همونیست که امام رضا علیه السلام در روایتش فرمود هر موقع یاد کربلا افتادید بگید یا لیتنی کن نامعکم، ای کاش با شما بودیم. که امام رضا فرمود اگر کسی این رو بگه، یکون لک من الثواب مثل من استشهد مع الحسین بن علی، شبیه اون کسانی که شهید شدن ثواب به شما هم میدن. الله اکبر، از این خدای کریم چقدر دادن میتونه چیز بگیره با یه نیت. آقا کم میخوای آدم بگذاره، با یه نیت.
ممنونم و سپاسگزار که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم.